ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه سه‌شنبه 16 بهمن سال 1397 خورشیدی برابر با 5 فوریه سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود به فراوان، وزیر خارجه لهستان میگوید ایران با کشورهای مختلفی تماس گرفته و آنها را به شرکت نکردن در نشست ورشو که در روزهای 24 و 25 بهمن با میزبانی مشترک آمریکا و لهستان برگزار می شود ترغیب کرده است. یاتسک چاپوتوویچ در یک نشست خبری گفته است وزرای همکار به من گفتند که ایران با کشورهای از منطقه و همچنین اروپا تماس گرفته تا آنها را نسبت به شرکت نکردن ترغیب کند. او در این باره افزود برخی از کشورهای اروپایی شاید این موضع را اتخاذ کنند که صبر کنند تا ببینند چه می شود. یکی از سه کشور اروپایی به گفته او حاضر در برجام می آید، اما درباره بقیه باید ببینیم چه می شود. این اظهارات وزیر خارجه لهستان در حالی مطرح شده که پیشتر جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا از شرکت کردن در نشست ورشو سخن گفته بود، اما وزیران خارجه فرانسه و آلمان دو کشور دیگر طرف برجام هنوز درباره حضور یا عدم حضور خود در نشست ورشو ابراز نظر نکردند. آقای چاپوتوویچ همچنین درباره دلیل دعوت نشدن ایران به نشست ورشو گفته است ما می‌خواهیم گفتگوی آری از ادبیاتی که بعضی از بازیگران گاهی اوقات استفاده می‌کنند داشته باشیم. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور ایران در واکنش به اظهارات همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ که گفته بود ایالات متحده برای زیر نظر داشتن ایران در عراق میماند گفت آمریکایی‌ها حرف دلشان را گفتند. دونالد ترامپ روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS گفت او می‌خواهد پایگاه فوق‌العاده آمریکا در عراق را که در نبرد با جهادی‌ها و داعش از آن استفاده شده برای زیر نظر داشتن ایران حفظ کند. در واکنش به این اظهارات حسن روحانی گفت چقدر خوب شد که آمریکایی‌ها حرف دلشان را گفتند. آنها گفتند برای مبارزه با تروریسم در عراق نیستیم، بلکه می‌خواهیم مواظب ایران باشیم. و افزود چرا دروغ میگویید؟ شما میخواهید مراقب قدرت روسیه، چین و ایران باشید. پیش از این برهم صالح رئیس جمهور عراق با غیر قابل قبول دانستن هر اقدامی که خارج از مبارزه با تروریسم باشد از آمریکا خواست با مسائلش بار بیشتری بر عراق تحمیل نکند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری از اینکه ایتالیا و یونان علی‌رغم دریافت معافیت از ایران نفت نمی‌خرند انتقاد کرد. آقای زنگنه در این باره گفته است که این دو کشور از ایران نفت نمی‌خرند و پاسخ سوال‌های ایران در این زمینه را هم نمی‌دهند. وزیر نفت جمهوری اسلامی همچنین درباره تأثیر تحریم‌های آمریکا بر روابط ایران و عراق و چالش‌های جدی در حوزه نفت و انرژی گفت:
آخه یه نفری که تحریم نیست، هیچ محدودیتی در انتخاب شرکت‌های خارجی نداره، میاد با من قرارداد به من مشترک تحریمش کنن؟ عراق اگر از این فداکاری‌ها میخواد بکنه خیلی راه‌های ساده‌تری وجود داره. 11,000 بشکه سواب میکرد عراق نفت کرکوک بعد تحریم‌ها قطعش کنه.
آقای زنگنه تأکید کرد که ایران 2 میلیارد دلار از عراق بابت گاز و برق طلب دارد که به دلیل تحریم در واقع به ایران نمیداد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید و در پی مرگ ناگهانی بنیانگذار مؤسس شرکت مبادلات پولهای دیجیتالی وبسایت کوادوریکا، 10 میلیون دلار ارز دیجیتالی موسوم به رمز ارز از دسترس صاحبان آنها خارج شد. آقای بشیری،
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهنگ قویمی. اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. نگاهی داریم به نگرانی های اتحادیه اروپا از فعالیت های موشکی ایران،
اتحادیه اروپا با این بیانیه‌ای که جمعاً صادر کردن یک قدم از ایران دور شده اند.
به افزایش 70% قیمت گوشت نگاهی میاندازیم و اظهارات مسئولان از جمله وزیر جهاد کشاورزی محمود حجتی.
امروز مواد غذایی به وفور داخل مملکت هست. جایی نیست کسی برد محصول رو بخواد نباشد یا بگن نیست یا بگن تمام شد.
گفتگویی هم داریم با یک کارشناس مسائل نفتی درباره علت اینکه چرا ایتالیا و یونان با وجود معافیت از تحریم‌های آمریکا هیچ نفتی از ایران نمی‌خرند.
به این خاطر که تحریم‌های مالی وجود داره، تحریم‌های بیمه وجود داره، مشکل نفتکش‌ها وجود داره اینا، ولذا اینا کلاً قطع کردن.
همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 15 بهمن در جمع‌بندی از موضع خود در قبال ایران اعلام کرد که شدیداً نگران فعالیت موشکی بالیستیکی تهران است و از جمهوری اسلامی خواست تا این فعالیت‌ها به ویژه پرتو موشک‌های بالیستیک را متوقف کند. یک روز پس از این ابراز نگرانی شدید، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای مفصل تأکید کرد که این گونه فعالیت‌های ایران صرفاً دفاعی، بازدارنده و بومی است. همکارم محمد زرقامی در گفتگویی با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، از او درباره تأثیر جمع‌بندی اتحادیه اروپا و پافشاری جمهوری اسلامی بر برنامه موشکیش بر آینده روابط ایران و اتحادیه اروپا پرسیده است. حسین علیزاده در لندن.
ببینید، به طور خلاصه اگر بخوام بگم، میتوانم بگم که اتحادیه اروپا با این بیانیه‌ای که جمعاً صادر کردن یک قدم از ایران دور شده اند. به این معنی که اتحادیه اروپا آمده و بر نگرانی‌هایی دست گذاشته و به طور جمعی ابراز کردن، یعنی اگر این نگرانی‌ها همچنان به قوت خودشون باقی باشند یا تشدید بشوند، قاعدتاً راه جدایی تهران و اتحادیه اروپا کم کم فراهم میشه، آن چیزی که مورد خاص دولت آقای ترامپ هستش. نگاه کنید، اتحادیه اروپا در دو مورد اومده تحسین کرده ایران رو، اما در چهار مورد به نقد ایران پرداخته. در مورد تداوم پایبندی ایران به برجام تحسین کرده ایران رو، در مورد نقشی که ایران در برگزاری اجلاس استکهلم میان یمنی‌های در حال جنگ با هم انجام داده، نقشی که ایران در اون اجلاس موثرن عمل کرده تحسین کرده، اما وقتی که به مسئله منطقه رسیده نقد کرده، گفته ایران به بازیگران غیر دولتی کمک میکنه، مثلا مثل حماس، مثلا حزب الله، یا حتی انتقاد کرده که ایران دست به عملیات‌های تروریستی در خاک اروپا زده است. همین موضوعاتی که در 6 ماه اخیر اتفاق افتاد و در هلند، دانمارک، آلبانی، فرانسه، این خیلی نکته‌ای که الان اومدن روش دست گذاشتن. و اما در مسئله موشکی که مسئله محوری این بیانیه بوده، آمدن موضوع رو پیوند زدن به نقض قطعنامه 22-31. همونطور که همگان میدانن، این قطعنامه قطعنامه بنیادین هستش که بر اساس اون تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل علیه ایران تعلیق شده است.
آقای علیزاده،
اگر هوا بشود اون تحریم‌ها باز خواهند گشت.
اجازه بدید اینجوری بپرسم که در تحلیل‌های برخی از تحلیلگران دیده میشه که عنوان می‌کنند که این کاری که اتحادیه اروپا انجام داده به گفته اونها سیاسی کاریه و این قطعنامه‌ها رو نمیشه در کنار هم قرار داد و ازش نتیجه‌ای رو گرفت که الان ما می‌بینیم که در جمع‌بندی نهایی که اتحادیه اروپا صورت داده شاهدش هستیم.
آخه من چنین تلقی رو ندارم. ببین، اتحادیه اروپا به عنوان یک مجموعه از 27 کشور مهم جهان، اینها موضوع شوخی بردار نیستش. موضوعاتی که وقتی میان میگن شما در خاک ما دست به عملیات تروریستی زدید، این دیگه موضوعی نیستش که به اصطلاح نوعی مماشات کردن باشه. در واقع داره عملا مسئله عملیات تروریستی رو متوجه تهران میکنه. یا همچنین وقتی که بحث نگرانی های خودش رو از توان موشکی ایران داره ابراز میکنه و از اون سو دیده است که برخی مقامات نظامی ایران گفتن ما دلخواسته خودمون فعلا توان موشکیمون رو تا برد 2000 تا متوقف کردیم. یعنی چی؟ یعنی که اگر بخواهیم این برد موشکی رو به 4000 تا هم میرسونیم، یعنی قلب اروپا رو هم میتونیم بزنیم. ببینید، پس بنابراین این موضوعاتی که در این بیانیه آمده موضوعات بسیار جدی است. همونطور که من گفتم در تلقی من یک گام فاصله گرفتن از ایران هستش، در عین حالی که سعی کرده بیانیه جانب انصاف رو هم مراعات کنه، از نقش ایران در استکهلم تحسین کرده، از پایبندی ایران به برجام تحسین کرده، در عین حالی که از خروج آمریکا از برجام ابراز تأسف کرده. ولی معلوم هستش که 4 موضوع ملتهب در این بیانیه وجود داره که یکیش همون بحث حضور منطقه‌ای ایران هستش، یکی مسئله اقدامات تروریستیه، یکی مسئله موشکیه و یکی هم ارتباط دادن این سازوکار ویژه به اجرای مفاد FATF هستش که دیدید بیانیه وزارت خارجه ایران گفتش که ما بین این دو هیچ گونه ارتباطی رو قائل نمی‌شویم و نمی‌پذیریم.
تا چه اندازه میشه این رو به این صورت بهش نگاه کرد که این اتفاق تحت تأثیر فشار آمریکا بوده؟
بله، همونطور که گفتم یک گام فاصله گرفتن از ایران تلقی میشود. اما اگر پرسش شما این هستش که آیا این بیانیه متأثر از فشارهای آمریکاست، من این چنین نمی‌بینم. چون وقتی شما در کشور اروپایی نشستید، در 4 کشور اروپایی عملیات تروریستی شده، این نیازی نداره که آمریکا بیاد روی شما فشار بیاره همچنین بیانیه‌ای رو صادر بکنید. وقتی که شما میشنوید که مثلا فرمانده نظامی ایران میگه که ما میتوانیم بردمون رو 4000 تا بکنیم، یعنی قلب اروپا رو بزنیم، لازم نیست آقای ترامپ بیاد روی اتحادیه اروپا فشار بیاره بگه همچین بیانیه رو صادر بکنید. من فکر میکنم این بیانیه رأساً و مستقلاً از توی اتحادیه اروپا صادر شده و در جانبی از بیانیه حتی به اتحادیه به ایالات متحده متعرض شده، یعنی همون مسئله خروج آمریکا از برجام، و فکر میکنم این بیانیه مستقلانه صادر شده.
گفتگویی بود با حسین علیزاده، دیپلمات سابق در لندن.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
خب، حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خودشون رو با ما و شما در میان گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان رو از دیدگاه های خودتون با خبر کنید.
در رابطه با خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته آقای کاظم صدیقی که فرمودند مردم در اثر سوء مدیریت مسئولان که به چنین وضعی دچار شدند، باید نماز جعفر طیار و قالیچه سلیمان بخونن و روزه بگیرن و قناعت کنن. اول اینکه درست فرمودند، چون خطبه‌های نماز جمعه آینه تمام نمای سیاست رهبر معظم ولایت مطلقه فقیه است که به جای اعتراض به دزدی و غارت و چپاول باید نماز بخونن و روزه بگیرن. آیا این نسخه ای که فرمودید شامل آیت الله ها و ولایت معاشان و دیگر مسئولین نظام که مسئول این بدبختی مردم هستن هم میشه، یا فقط ملت باید هزینه ها رو پرداخت کنند؟ دوم اینکه واقعا مرزهای وقاحت رو جابجا فرمودید آقایان آیت الله ها و دیگر مسئولین نظام مقدس. در کجای دنیا به جای مقابله و مبارزه با فساد و دزدی و غارت مملکت در تریبون دولتی اعلام میکنن باید نماز بخونید و روزه بگیرید؟ آخه مگر شکم گرسنه ایمان داره؟ آخه مگر بچه های محروم و بدبخت استان سیستان و بلوچستان و دیگر جاهای ایران مگر میفهمن روزه چیه یا نماز چیه؟
نماز جمعه تهران بی آقای جنتی اصلا معنا مفهوم نداره. من خواهشم این است که ایشونو برگردونین و از خطابه ایشون ما استفاده کنین.
آقای در رابطه با فوتبال ایران که همش دنبال مربیای خارجی هستن، چرا دنبال ما مربیای خارجی هستن؟ ما بهترین مربیای جهان رو تو کشور خودمون داریم. ما مثلا محمد مایل کوهن رو داریم که منچستر یونایتد دنبالشه، رئال مادرید دنبالشه، حتی تیم ملی فرانسه و آرژانتین چندین بار باش مذاکره کردن، خودش قبول نکرد. ما نمیدونم فیروز کریمی رو داریم که تیمای مثل لیورپول، چلسی، اینا دنبالشن، قبول نمیکنه خودش. یا مثلا ما مربیای داریم مثل امیر قلعه‌نویی، چاقوکش بددهنه. ما ابتهی رو داریم مال آبادان که اصلا میگه برزیل بارها بارها کارلوس آلبرتو و اینا اصلا آرزوشون بوده این بره اونجا مربیگیری کنه، مربی تیم ملی برزیل بشه. این همه مربی در سطح جهان ما داریم. همین ممل مایلی شما بیا بذار برای تیم ایران، شما ببین اگه تیم فوتبال ایران اصلا قهرمان جهان، نه فقط جهان، قهرمان کهکشانها و منظومه شمسی نشود، هرچی میخوای بگو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس مرکز آمار ایران گفته که قیمت گوشت قرمز از ابتدای سال افزایشی 70% داشته است. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت به 110 هزار تومان رسیده. در این ارتباط مقام‌های دولتی دو عامل قاچاق دام و افزایش هزینه‌ها را دلیل افزایش قیمت گوشت دانستند. این در شرایطی است که افزایش قیمت تنها محدود به گوشت قرمز و یا مرغ نیست. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
همزمان با انتشار تصاویر و فیلم‌های مربوط به صف‌های طولانی خرید گوشت در نقاط مختلف، شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. به گفته امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای در دی ماه برای کالاهای خوراکی بیش از 57% بوده است. او همچنین گفت که قیمت گوشت قرمز از ابتدای سال تا کنون 70% افزایش یافته است. این موضوع نارضایتی هایی را به دنبال داشته که از جمله در شبکه های اجتماعی و برخی از خبرگزاری ها در ایران انعکاس یافته است. از جمله یک خریدار در گزارش خبرگزاری تسنیم که چند روز پیش در مورد گرانی قیمت گوشت و صفحه خرید آن پخش شد گفته است:
آیا کلیه نماینده های مجلس، کلیه مسئولین خوشو میرن تو صف هستن؟
یک شخص دیگر هم در این رابطه به تسنیم گفته است:
میگن رف شده تو تلویزیون، رف شده، میگن موزل گوشت نداریم، ولی متاسفانه یک ساعته اینجا هستم، میبینید چه وضعیه. 70-80 نفر تو صفم، متاسفانه امروز 5 لاشه گوشت اومده. خب 5 لاشه به کی میخواد برسه؟ نمیرسه، اکثرا نمیرسه به مردم. مردم مشکل دارن، گوشت بیرون کیلو 100 تومنه.
بر اساس گزارش‌ها، افزایش قیمت گوشت در شرایطی انجام شده است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,115,000 تومان است. سخنان یک شنونده را در همین ارتباط می‌شنویم.
حقوق گر به اتفاق بازنشستگان و نسل جدید کارگران، همون حداقل حقوق دستمزد یعنی 1,200,000 تومانه که اگر کار کنن و به موقع تازه بتونن حقوقشون رو بگیرن، یعنی روزی 40,000 تومان، یعنی معادل 350 گرم گوشت در روز، معادل 5-6 کیلو کاهو در روز.
در این حال به گزارش خبرگزاری فارس، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس از شاهینشهر در گفتگویی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در روز دوشنبه اعلام کرد که 1 کیلو گوشت قرمز به 100,000 تومان و قیمت هر کیلوگرم مرغ هم به 15,000 تومان رسیده است. این نماینده مجلس اشاره کرد که بحث گوشت به توصیف او واقعا مردم را ذله کرده و افسود: مردم ندارند و چند ماه گوشت نمیتوانند بخرند و برخی از افراد ضعیف استخوان دنده گوسفند با کمی گوشت را به عنوان گوشت میخرند. اما پاسخ حسن روحانی چه بود؟ او گفت که در شورای عالی امنیت ملی و دولت این بحث شده است و جلوی قاچاق باید گرفته شود. رئیس جمهور ایران همچنین مطرح کرد که یا باید سهمیه بندی و کوپونی شود و یا اینکه وفور ایجاد شود که به گفته او دولت به دنبال وفور است. اتفاقاً چند روز پیش محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در یک برنامه تلویزیونی در این رابطه گفته بود:
امروز مواد غذایی به وفور داخل مملکت هست، جایی نیست کسی برد محصول رو بخواد نباشد یا بگن نیست یا بگن تمام شد.
در ماه‌های اخیر مقام‌های دولتی بارها وعده ارزان شدن قیمت گوشت در آینده نزدیک را دادند، اما این وعده‌ها تحقق نیافتند. در این ارتباط یک پرسش مطرح می‌شود و آن اینکه آیا دولت حسن روحانی سیاست مشخصی برای کنترل وضعیت و همچنین کنترل قیمت‌ها دارد؟ پاسخ احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، منفی است.
برای اینکه سیاست مشخصی دولت یا به عبارت بهتری استراتژی بلند مدت داشته باشه، میبایست چشم‌انداز سیاسی در داخل و خارج ایران روشن باشه. از اونجایی که به هر حال ایران در شرایط فعلی از عدم اطمینان رنج می‌بره، رابطش با اروپا، رابطش با غرب یا حتی مسئله تحریم‌ها، طبیعتاً دولت نمیتونه استراتژی رو تعریف بکنه. بنابراین اون چیزی که ما می‌بینیم نه تنها در بازار مربوط به کالای اساسی و مواد خوراکی، بلکه بازار ارز هم همین رو می‌بینیم که استراتژی نداره، بلکه اون چیزی که از تاکتیک هست، یعنی موردی این مسئله رو حل می‌کنه، مشکلاتش رو با استفاده از منابع بخش دیگه و اون مشکلات در واقع جابجا میشه و پنهان میشه و مشکل حل نمیشه به شکل پایدار.
در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران با اعلام اینکه از روز پنجشنبه فروش گوشت‌های تنظیم بازاری در دو فروشگاه اینترنتی آغاز می‌شود، گفت این دو فروشگاه ماهانه 2 تا 3 کیلوگرم گوشت قرمز و مرغ گرم و منجمد مورد نیاز مردم را بر اساس هر کد پستی برای هر خانوار درب منزل تحویل می‌دهند. در این میان بحث‌های زیادی در مورد دلایل افزایش قیمت گوشت مطرح شده است. ببینیم مقام‌های دولتی و اجرایی در این مورد چه گفتند. وزیر جهاد کشاورزی روز دوشنبه در نشستی با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت به دلیل نوسانات ارزی و قاچاق دام زنده از مرزهای غربی و شرقی کشور، افزایش قیمت گوشت قرمز اتفاق افتاد. همچنین به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی در نشست دیگری با رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، رشد قیمت جهانی برخی نهادها مانند ذرت و نیز هزینه حمل و نقل را بر افزایش کالاهای داخلی مؤثر دانست. همچنین به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کرم علی قندالی رئیس سازمان امور عشایر گفت افزایش هزینه‌ها مهمترین دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار است. علاوه بر این، مرتضی رضایی معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه به گفته او تفاوت نرخ ارز عامل اصلی گرانی گوشت قرمز است، گفت اینکه گفته می شود قاچاق دام دلیل گرانی گوشت بوده نادرست است. او با اشاره به اینکه تاکنون 140 هزار تن گوشت گرم گوسفندی و گوشت منجمد گوساله وارد شده است، ادامه داد تا حدودی با واردات گوشت قیمت‌ها در حال متعادل شدن است. در این ارتباط کانال تلگرامی 90 اقتصادی خبر داد که حجم کل واردات گوشت قرمز در 9 ماه اول امسال از 120 هزار تن عبور کرده و ارزش آن هم به 593 میلیون دلار رسیده است. بر اساس این گزارش، دولت از ابتدای امسال برای واردات گوشت دلار 4200 تومانی تخصیص داده است. بنابراین قیمت هر کیلوگرم گوشت وارداتی با احتساب دلار 4200 تومانی باید رقمی در حدود 21 هزار تومان باشد. اما به گزارش کانال تلگرامی 90 اقتصادی، این حجم از واردات گسترده گوشت تأثیری در ارزان شدن قیمت آن نداشته است.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
وزیر نفت ایران میگوید که ایتالیا و یونان با وجودی که از تحریم‌های آمریکا معاف شدند، هیچ نفتی از ایران نمی‌خرند و از توضیح علت آن نیز سر باز می‌زنند. بیژن نامدار زنگنه میگوید نمی‌گذاریم صادرات نفت را صفر کنند. هم‌اکنون ایران غیر از ترکیه تنها به چین، هند، ژاپن و کره جنوبی نفت صادر می‌کند. تایوان نیز که از آمریکا معافیت گرفته بود، فعلاً خرید نفت ایران را متوقف کرده است. محمد زرقامی در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی دلایل سرباز زدن ایتالیا و یونان از خرید نفت ایران را با وجود معافیت جویا شده است. دالقا خاتین‌اوغلو در باکو:
آمریکا دو دور تحریم بر ایران وضع کرده. یکی به تحریم‌های نفتی آبان ماه برمی‌گردد که فقط 8 کشور رو معاف کرده بود، از جمله یونان و ایتالیا بود که معاف شده بودند و میتونستن واردات نفت از ایران رو ادامه بدن. اما قبل از اون یه دور تحریم‌های مالی و صنعتی بر ایران وضع شد، لذا پیمانت‌ها یا تسویه پول نفت، بیمه نفتکش‌ها، تعاملات مالی، بعدم روابط بانکی، اینا کلن مختل شد. این کشورها البته روزانه نزدیک 300,000 بشکه روی هم رفته ایتالیا و یونان نفت از ایران می‌خرید. اما قبل از اینکه ماه نوامبر یعنی تحریم‌های نفتی ایران آغاز بشه، اینا خرید نفت رو قطع کردن کلاً. به این خاطر که گفتم تحریم‌های مالی وجود داره، تحریم‌های بیمه وجود داره، مشکل نفتکش‌ها وجود داره اینا، ولذا اینا کلن قطع کردن.
میخوام اینو بپرسم که آیا این دلیل عمده‌ایه که اونها نفت ایران رو نخرند یا دلایل سیاسی تر دیگری هم وجود داره در این میون؟
دلایل سیاسی که همیشه وجود داره، منتها این دلایل خب به خاطر اینکه معافیت به اون کشورها داده شده بود، نشون میداد که این کشورها به هر حال با آمریکا چانه‌زنی کردن و آمریکا به اینها معافیت رو داده، یعنی مسائل سیاسی رو حل کردن. عرض کردم صادرات نفت فقط این نیست که نفت رو خب قرارداد خرید نفت رو امضا بکنند و تموم بشه. بزرگترین مشکل اینه که نفتکش اجاره بکنن، اون رو بیمه بکنن، بیمه ها و بعضن به 1 تا 2 میلیارد دلار هزینه بیمه یک نفتکش هست، خب که شرکت های بیمه متقبل میشن. اما همه شرکت های بین المللی از جمله شرکت های اروپایی خدمات بیمه به نفتکش های ایران رو کلن قطع کردن و مشکل فنی وجود داره اصلا اونا نفت بگیرن. از طرف دیگه ایتالیا و یونان روی هم رفته صادراتشون به ایران به 300 میلیون دلار در هر سال هم نمیرسه، اما این دو کشور حدود 4 تا 4.5 میلیارد دلار نفت از ایران می‌خریدن. خب این پول رو میخوان چیکار بکنن؟ مثلا در چین و هند میشه این مشکل رو حل کرد، چون چین و هند از پارتنرهای همکاران اقتصادی بزرگ ایران هستند. چین در همین 9 ماه سال جاری نزدیک 7 میلیارد دلار به ایران صادرات داشته، یا هند صادراتش زیاده، هولوش 2 میلیارد دلار هست.
البته گفته شده که روسیه
حل کرد، اما اینا نه.
البته گفته شده که روسیه سهام یک پالایشگاه هندی رو اخیراً خریده، اما هند اجازه نمیده.
بله.
اجازه نمیده که روسیه نفت خودش رو از ایران تهیه کنه.
درسته، بله بله، اصلا این غیر ممکنه، چون هند فقط میتونه از ایران روزانه 300,000 بشکه نفت بخره. اون هم خود پالایشگاه های هندی سهمیه خودشون هست که از ایران بخرن. خب اگه شرکت روسی در پالایشگاه اسار سرمایه گذاری کرده، در حقیقت سهام اون پالایشگاه رو خریده، بایستی نفت رو از جای دیگه تامین بکنه، چون اون نفتی که اگه روسیه هم از نفت ایران تامین بکنه، این سهم دیگر پالایشگاه های هند کاهش پیدا میکنه. کل هند فقط میتونه روزانه 300,000 بشکه نفت از ایران بخره، یعنی نصف حجمی که قبل از خروج آمریکا از برجام از ایران میخرید.
حالا با این تفاصیل چگونه است که آقای نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگن که تهران اجازه نمیده که ایالات متحده صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه؟ ایران چه راهکاری رو پیش رو داره و آیا واقعا این حرف آقای زنگنه عملی هست؟
ما بایستی نگاه بکنیم به بازار. بازار این اجازه رو نمیده. الان عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی نفت موازنه وجود داره در اینا. اگر بیشتر از این صادرات نفت ایران رو کاهش بدن، قیمت نفت میره بالا. منتها اینکه ایران در دست خودش ابزاری داشته باشه نداره. تنها ابزاری که داره نوع نفت ایرانه. ایران 500,000 بشکه نفت خیلی سنگین میفروشه. در بازار هم نیاز به این نفت بسیار شدیده. روسیه و عراق عربستان نمیتونن این نوع نفت رو تولید بکنن یا افزایش بدن. لذا تنها کاری که ایران میتونه بکنه اینه که روی اون 500,000 بشکه به هر حال تکیه بکنه.
خب عزیزان شنونده، با این گفتگوی نفتی به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.